ورودیا دیگه به این نتیجه رسیدیم که زنگ بزنیم به شما بگیم آقای عراقچیان یه چیزایی یه جوری با ما مصاحبه بکنی که یه ذره تحرک ایجاد بکنه، یا به لحاظ قانونی، یا به لحاظ اقتصادی، یا به لحاظ گردشگری، ما بتونیم یه تغییری. ما الان چند ساله داریم میگیم ولی همچنان در واقع همه ورودی های شهرمون مشکل دارن.
ببین ورودی ها، من چون خودم با یکی از همکاران ناظر علمیش هستیم،
بله،
یعنی ما باید تایید کنیم که این کار خوب انجام بشه.
بله،
3 سال مشاور علاف کرده همه به یه چیزایی کشیده آورده در بدقان رو گذاشته و رفته و هرچم ایراد بهش گرفتیم نه آورده جواب بده. یعنی اصلا ناتوانی شهر و متاسفانه علتش هم این که مشاور طرح جامعه هم مشاور ورودی هم هست.
عجب،
و خیلی داستان داره.
خب الان آقای عراقچیان صحبت بکنیم؟
الان یه لحظه در اتاق ببندم.
دست شما درد نکن، من خیلی شرمندم. سلامت باشید انشالله. استاد همونطور که خودتون هم میدونید همدان به لحاظ مواصلاتی در واقع و در این حال به لحاظ اولویت گردشگریست نیازمند ورودی های فاخر هست و از اونجایی که در واقع ورودی های شهر در بخش های مختلف به ویژه در خانه‌های شهر و مباحث این چنینی مؤثر واقع میشه، نظرتون در خصوص ورودی های شهر همدان در حال حاضر با توجه به اون فضای گردشگری و بحث اولویت اقتصادی و استان توزیع گردشگری چطور هست و در واقع چگونه باید باشه و چه باید بکنی؟ مشکل کار کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما ورودی ها رو از چند منظر میشه بهش نگاه کرد.
بله،
اولا ورودی ها رو شبیه دروازه های ورودی به یک تمدن، به یک شهر، به یک مدینه میشه تصور کرد.
بله،
یعنی اینکه ما وقتی وارد یک شهری میخواییم بشیم از یک دروازه ای رد میشیم که این دروازه به ما احساس حضور میده، احساس ورود میده و این عملا نوعی مرز تلقی میشه.
بله،
به خدمت شما که قدیما ورودی ها عملا در و دروازه بود. یعنی وقتی ما شهرهای قدیمی رو توی چه تو فیلم ها میبینیم، چه تو آثار تخریب شده و به جاماندشون میبینیم، ورودی ها اینجوری بودن که یک ارزم به خدمت شما دیواری بود و یک دری و دروازهی که نگهبانی هم داشت حتی.
بله،
و آدم میتونه کاملا بهش میگه دروازه ورودی شهر.
بله،
خب یکی از نتایج حالا تمدنی یا بگیم نتایج مدرنیسم، نه به معنی تاریخ جدیدش، به معنی مثلا حدود قاجاریه به بعد یا حتی پهلوی اول به بعد، میشه بگیم که شهرها اون برج و باروشان فرو ریخت.
بله،
و به تعبیری آستانه فیزیکی ورودی به شهرها تبدیل شد به آستانه احساسی ورودی به شهرها.
بله،
ببینید یه زمانی ما وقتی از دروازه ورودی مثلا شهر همدان رد می شدیم می گفتیم وارد شهر شدیم.
بله،
ولی الان وقتی مثلا از سمت تهران که می آیم به محدوده پلیس راه، حتی ابتدای آزاد راه، یعنی از سمت تهران که میان میشه به انتهای آزاد راه که میرسیم وارد محدود میگیم کجایی، اگر از یه نفر بپرسیم میگه دارم میرسم همدان یا رسیدم همدان.
بله،
همین که میگه رسیدم همدان یعنی آستانه احساسی ورودی داره شروع میشه.
بله،
پس ما آستانه فیزیکی ورودی ها رو دیگه الان خیلی نداریم.
بله،
اون شهرها در و دروازه تعریف شده ندارن و به آستانه احساسی رسیدن.
بله،
حالا نکته اساسی اینجاست که این آستانه احساسی در شهرهای مختلف متفاوته. هرچی شهر بزرگتر و به کلان شهرها و مگاسیتی ها نزدیکتر میشن، این محدوده بزرگتر و بزرگتر میشه.
بله،
مثلا ما در تهران از ساوه که رد بشیم، مثلا بین ساوه و تهران فرض کنیم 110 کیلومتر 100 کیلومتر هست، 40-50 کیلومتر که رچیم از ساوه به ما بگن کجایی، میگی دارم میرسم تهران یا رسیدم تهران. حتی میگید رسیدم تهران. در حالی که این محدودیه 50 کیلومتری در تهران، همدان به مثلا به 30 کیلومتر میرسه و در شهرهای کوچیکتر به 15، 20، 10 و حتی به 5 کیلومتری میرسه و بعضی از شهرهای درجه 3 و 4 ما این آستانه احساس برای ورود حتی به 200-300 متر میرسه.
بله.
شما اگه یه شهر کوچولی یه روستایی رو الان بخواید وارد بشید با تو جاده دارید میرید، تا وارد میدان اول روستا نشدید نمیگیم وارد شدید.
بله.
که محدوده اثرگذاری این روستا یا شهر کوچیک اینقدر کمه که شما آستانه احساسی رو با آستانه فیزیکی یکی میگیرید. ولی در تهران و کلان شهرها اینجوری نیست. همدان الان دو تا موضوع براش مطرحه. اولا اینکه آیا آستانه فیزیکی داره یا نداره و آستانه احساسیش از کجا شروع میشه.
بله.
ما سه تا ورودی داریم همدان.
بله.
سه تا ورودی داریم: ورودی جاده ملایر، ورودی جاده تهران و ورودی جاده کرمانشاه.
بله.
هر کدام از اینا داره موقعیت خاصی هستن. نمیشه هیچ کدام از این دو سه تا رو با هم دیگه مشابه گرفت و مقایسه کرد. ولی هر کدامشون باید نسخه جدایی پیچیده بشه. جاده ملایر معمولا ما وقتی که میخواییم از سمت ملایر به همدان، مثلا به حدود آبشینه، حتی قبل از آبشینه، نرسیده به آبشینه، میتونه بگیم آستانه احساسی ماست، آستانه ورود احساسی ماست. ولی آستانه فیزیکی ما همین میدانی است که در ابتدای باغ بهشت قرار داره. بنابراین ما در جاده ملایر آستانه احساسی و آستانه فیزیکی داریم. یه لحظه بگیم بفرمایید. تلفنی دارم مصاحبه میکنم بعدم بشم. عرضم به خدمت شما، پس این جاده ملایر میشه که حالا من اول توضیح میدم بعد ریزوری مشخصات بیشتری رو میگم. جاده تهران همین که عرض کردم خدمتون، ما تقریبا وقتی که از آزادراه خارج میشیم و به جاده قدیمی تهران و نزدیک پلیس را میرسیم، آستانه احساسی شروع میشه. یعنی حدود 25 کیلومتر ما آستانه احساسی داریم.
بله.
به اضافه این که درسته ما شهر جورغان رو هم در مسیر داریم، ولی شهر جورغان به لحاظ احساسی جزئی از آستانه احساسی همدان به حساب میاد. یعنی درسته که از نظر تقسیمات کشوری شهر مستقل نیست، شهرداری داره، شورای مستقل داره، ولی که به لحاظ احساسی در محدوده ورودی شهر همدان قرار داره و این نکته مهمیه که باید هر اتفاقی در اونجا میخواد بیفته زیر نظر مثلا مقامات ارشد استان این کار رو انجام بدن که تعریفی هم برای خود شهر باید باشه.
درست.
از سمت جاده کرمانشاه که ما میاد آستانه های مختلفی هست، ولی شاید منطقی ترین و احساسی ترینش سراحی هست که به سمت سنندج و به سمت کرمانشاه و یه طرفش هم به سمت همدان.
بله.
یعنی وقتی ما به اونجا میرسیم تقریبا دیگه باید بگیم به همدان رسیدیم.
بله.
بنابراین اونم باز یه چیزی حدود در 15 کیلومتر 10 کیلومتر مسافت هست حداقل که این شرایط رو داره. این به لحاظ احساس ورود به شهر از سه منظر مختلف. البته ما ورودی های دیگری هم در شهر همدان داریم، 6-7 ورودی دیگه هم داریم.
بله.
این ورودی شهرک ها و روستاها و امثال هم هست که من اینا رو خیلی واردش نمیدم، چون همه اینا در آستانه احساس ورود به شهر قرار ندارن، بلکه جزئی از شهر قرار دارن. مثلا ورودی تغییره هست، ورودی از کنیم خدمت شما ابرو هست، ورودی حیدره هست، ورودی در مربیک هست، ورودی گنجنامه هست. اینا همشون جزئی از شهر به حساب میان، پس ما نمیتونیم اینا رو به عنوان ورودی های اصلی شهر به حساب بیاریم.
بله.
اینو که اول توضیحات
درست.
ما یه تعریفی داریم، میگیم وقتی که آدم ها رو میخوان بشناسیم یا اصلا قضاوت کنیم، آدم ها رو نسبت به رفتارشون قضاوت میکنیم. میگیم که فلانی اولین بار که من باش برخورد کردم سلام علیک خیلی خوبی کرد، من خوشم آمد ازش، من دوست شدم باش. اون فلان کسک در اولین برخورد خیلی با من برخورد کرد. این نشون میده که آدم ها در برخورد اولشون به شدت مورد قضاوت و ارزیابی قرار میگیرن. ورود ما به شهرها هم همین جوریه. یعنی در اولین ورود ما به شهرها اون چیزی که از شهر ما مورد قضاوت قرار میدیم ورودیش هست.
بله.
درست مثل سلام علیک اولیه است. این ورودی چطوری با ما برخورد میکنه؟ اگر یک ورودی مقشوش، بی‌نظم، پربلوا، شلوغ و نامرتب داشته باشیم و ساماندهی نشده داشته باشیم، عملا ما اگر یک گردشگر باشیم از اون شهر سابقه خوبی در ذهنمون باقی
نمیمونه،
هرچند آثار بسیار خوبی هم در اون شهر دیده باشیم. مصداق واقعی همین موضوع شهر همدانه. یعنی اگر یک توریست وارد بشه از هر سه سمت جاده اصلی با یک اختشاش بصری، با یک بی‌نظمی و بلبشویی وارد میشه که هرچند فراوان آثار باستانی در شهر ببینه ولی هنوز تو ذهنش یک شهر بی‌نظم و مخشوش وجود داره. پس تا اینجا معلوم شد که ورودی ها چقدر مهم هستن، اهمیت دارن تغییرشون. و اما ورودی های همدان، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه، این دیگه من نمیتونم قضاوت کنم، مشاور طراحی ورودی های همدان همون مشاور طرح جامعه هست که ناتوانی خودش رو در طراحی طرح جامعه به اثبات رسانده و ناتوانیش رو در ورودی ها و باز متاسفانه ناتوانیش رو در نوشتن برنامه راهبرد شهر همدان هم که باز ایشان مشاورش هست به اثبات رسانده. یعنی سه تا پروژه ایشان در همدان داره، یکیش با مسکن شهرسازی و دوتاش با شهرداری، هر سه رو ناتوان در ادامه کار مانده.
بله.
ضمن این که ایشان به لحاظ این که عمدتاً دارای حوزه یا بگیم دارای گرایش ارزان به خدمت شما برنامه ریزی است، عمدتاً داره دیدگاه های برنامه ریزی رو نه طراحی شهری رو داره به کار میگیره در طراحیاش.
بله.
یعنی لکه های رنگی میذاره روی نقشه به عنوان کاربری.
بله.
ولی که بیشتر با عدد و رقم کار میکنه تا با طراحی شهری. یعنی بیشتر روی این که مثلا چند متر کاربری تجاری، چند متر کاربری گردشگری، چند متر کاربری مثلا مسکونی، نمیدونم از این حرفا.
بله.
و این که اصلا توجهی به اون کالبد پروژه، به اون مبانی اساسی که شهر رو زیبا میکنه نداره. عمدتا دنبال این هست که ما به ازای تعریضی که به معابر میده یه امتیازی به مردم بده. تو این چیکش اعتراضی من ندارم. اعتراضم این است که اصلا جنبه سه بعدی نداره کارش، فقط دو بعدی داره نگاه میکنه، یعنی متر، طول، عرض و مساحت. در حالی که یک طراح که حالا میخواد ورودی های شهر رو طراحی کنه، علاوه بر این قضایا باید دید سه بعدی داشته باشه نسبت به موضوع و عرضم به خدمت شما کار رو به صورت معمارانه، شهرسازانه یا تعبیری طراحی بهش نگاه کنه که متاسفانه ایشون این کار رو نکرده، علارغم تمام تذکراتی که بهش داده شده و حتی ایراداتی که به پروژهش گرفته شده و قرار بوده اصلاح کنه و تا الان اصلاح نکرده. خب حالا دیگه نمیدونم چی باید بگم.
جناب عراقچیان، آیا با توجه به این فضایی که این مشاور طرح داره انجام میده، میشه این خواسته رو از مدیر ارشد استانی خواست که به این فضا ورود کنه، این فضای موجود همچنان تداوم داشته باشه، چه آسیب هایی برای شهر همدان خواهد داشت؟
ببینید، من چند تا نکته اشاره کنم. درست در نظر اداری قرارداد این پروژه رو شهرداری بسته.
بله.
و دانشگاه بوعلی هم ناظر علمی پروژه هست.
بله.
ولی که در تأمین هزینه های پروژه، در بیان مبانی نظری و اصول اساسی در پروژه به نظر میرسه مقامات ارشد استان، سازمان هایی که متولی امر زیباسازی شهری هستند، متولی امر ساماندهی شهر هستند، مثل میراث فرهنگی، مثل راه و شهرسازی، مثل حوزه عمرانی در استانداری، حتی جهاد کشاورزی و اینها میباید وارد کار بشن. به نظر میرسه که الان اونها خیلی وارد نشدن. اون چی که لازمه این سازمان ها هستن که باید در کنار شهرداری قرار بگیرن و در هدایت پروژه شهرداری رو کمک کنن.
بله. چرا براخشیان اگر این فضا در واقع همچنان همینجوری بمونه و ما ورودی های فاخری نداشته باشیم برای شهر تاریخ و تمدنی که ما ادعاش رو داریم، چه آسیب هایی برای شهر خواهد داشت علاوه بر این که اون خاطره خوش و ذهنیت مناسب در واقع فضای گردشگری ایجاد نمیشه؟
ببینیم یه مثال فارسی ما داریم که بحث متولی است و بحث حرمت امامزاده.
بله.
ما الان این روزا تمام سازمان ها، اگر درست گفته باشم نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نیست، سازمان های مسئول درگیر ثبت جهانی حکمتانه هستن.
بله.
خب وقتی میخواییم یک شهر تاریخی ارزم به خدمت شما معرفی کنیم به جهانیان، دیسیپلین و نظم و آهنگ خاصی رو میطلبه.
بله.
آیا واقعا با این ورودی ها اون چیزی که انتظار داریم در شهر به وجود آمده یا نیومده؟ من اصلا کار ندارم اگر ثبت جهانی حکمتانه نبود اصلا راهاش میکردم هیچی نمیگفتم.
بله.
میگم بذارید گردشگرانم با ایده منفی برن از اینجا.
بله.
ولی چون تا ارزیاب یونسکو که دارن میان ایران، دارن میان همدان، آیا نباید یک تلقی مثبتی از همدان داشته باشن؟ بنابراین هم بخش دولتی، سازمانهایی که اسم بردم، شهرداری و راهسازی و میراث فرهنگی و جارکشاورزی و استانداری و فرمانداری و نمیدونم هر آنچه که مسئول هست،
بله،
به اضافه حالا بخش خصوصی NGO ها،
بله،
میباید فریادشون بلند باشه که آقا قرار است بیان یونسکو و حکمتانه رو ارزیابی کنند. آقا ورودی شهر ما خرابه، بیاید ورودی ها رو ساماندهی کنند.
بله.
الان تعریض ها باید انجام بشه، الان باید کاربری ها ساماندهی بشه، باید یک دیسیپلین یا بگیم یک ضوابطی برای ساخت و ساز در اون منطقه داشته باشیم. اصلا ببینیم باید اجازه بدیم یا ندیم. ببینید ما الان هنوز این بحث میتونه توی مجامع علمی مطرح باشه که آیا مثلا ورودی یک باغ شهر قدیمی مثل همدان، ما وقتی میخوایم وارد بشیم با مجموعه ای از تالار و رستوران باید مواجه بشیم، یا مجموعه ای از کشاورزی شهری، مجموعه ای از کشت و زر که حالا تو حوزه گردشگری میتونیم بهش بگیم آگروتوریسم.
بله.
یعنی مزارعی که توریسم هم به خودش جلب میکنه. هنوز ما در کلان پروژه گیر کردیم، یعنی نمیدونیم سازمان ها مثل جهاد کشاورزی، مثل میراث فرهنگی، مثل راه و شهرسازی و غیره دیدگاهشون چیه. آیا ما از کنار تعدادی مزرعه شهری یا باغ شهری بر عبور کنیم و به شهر همدان برسیم، یا از کنار تعدادی رستوران و سالن مراسم و چلوکبابی و احتمالاً موزه و از این حرفا؟
بله.
هنوز در کلان قضیه مدیران و استان اظهار نظر رسمی نکردن. خب
بله.
معلومه که بخش خصوصی هم نتونه اظهار نظر کنه و به تبع اون مشاورم به تبع تنبلی و کمکاری که داره اون هم کاری انجام نده.
بله.
به نظرم الان بهانه خوبی است ثبت تاریخی حکمتانه یا ثبت جهانی حکمتانه که ما به فکر ورودی ها هم باشیم و مدیران ما در استان سریعتر برای این موضوع فکر بکنه.
بله انشالله. بعد این سند در واقع طراحی ورودی های شهر قرار بوده برای کی در واقع نتیجه بخش باشه که الان مشاور انقدر؟
بله حداقل بعد یک سال قبل تمام می شده. حداقل دارم میگم، من حالا نمیگم دو سال قبل، ولی حداقل میگم بعد یک سال قبل تمام می شده.
یعنی در واقع نقشه ها رو در اختیار طراحی ها رو انجام میداده؟
باید انجام میدادن. بعد اشکالات رو رفع میکردن، میرفتن کمیسیون ماده 5 استان مصوب میشده.
بله.
و اجرایی میشده.
بله.
مصوب به شدت کوتاهی کرد.
بله. دست شما درد نکنه. متشکرم جناب بلخچیان. امری بابنده ندارین.
متشکرم. ممنون.
سلامت باشید. ممنونم استاد. اذیتتون کردم. خدا نگهدار. خدا.